بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات با موضوع مروری بر خطبه فدکیه. فصل اول، فاطمه سلام الله علیها در برابر جاهلیت. جلسه ششم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد ابن حسن المصطفى محمد. و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله على القوم الظالمین من الآن الى قیام یوم الدین. اشرح لی صدری یسر لی امری و احمل عقدة من لسانی یفقه قولی. خب امشب توقع نمی رفت که دوستان تشریف بیارن، یعنی در محاسبه نبود که خیلی از عزیزان تشریف بیارن، ولی در حال تعدادی از عزیزان قدم رنجه فرمودند و مجلس بی بی دو عالم رو گرم نگه داشتن و این شب یلدا بلندترین شب سال رو به گفتگو درباره بلندترین مصیبت تاریخ با هم سر میکنیم، به امید اینکه انشاءالله در سخت‌ترین شب زندگیم که شب اول قبلمون باشه بی بی دو عالم انشاءالله به فریاد ما برسن. و گفتگوی امشب از جماعتی منحصر به فرد و اول مجالس خصوصی باب گفتگوهای خصوصی است. این حقیق همیشه پروا دارم از شروع شدن جلسات و یکی از انتقاداتی هم که معمولا هست اینه که چرا جلسات اطلاع رسانی نمیشه، چرا خبر داده نمیشه. دلایل مختلفی داره، یکیش اینه خیر و برکتی هست تو جلسات قلبتر و خصوصی تر و ظاهر میشه، یعنی برای خود بنده ظاهر میشه. یکم جلسه شلوغ‌تر میشه، ببینم حال خود بنده و حال جلسه اونا همه متفاوته و یه مشتری های خاصی، یه فضای خاصی رو میطلبه بعضی صحبت ها و یه فضای خصوصی تری محمل یه سری بحث‌های جدی‌تر. حالا امشب و فردا شب مطالبی رو بنا داریم انشالله محضر عزیزان مطرح بکنیم که بحث مهم نیست. ما خطبه فدکیه حضرت زهرا سلام الله علیها رو در جلساتی که حالا یه بخشش اینجاست، بخشش جلسات دیگری است که شب‌های آینده جاهای دیگری در شهرهای دیگری خواهیم داشت، بنا داریم زوایای مختلفی از بحث رو، مطالب مختلفی از بحث رو جاهای مختلفی مطرح بکنیم. همه این مباحث هم پیرامون خطبه فدکیه حضرت زهرا سلام الله علیها است. این دو جلسه از جهتی لب تمام جلساتی است که چه قبلا چه بعدا مطرح شده و میشه. اصلش بحث امشب و فردا شب که یک مرور تاریخی به قضیه فدک خیلی سریع بتونیم داشته باشیم که بعد حالا بتونیم قضیه خطبه فدکیه و این مطالب رو عمیق‌تر تحلیل بکنیم. البته زاویه دید ما، برش ما تو این بحث زاویه دیده به تعبیری جنگ نرمی و رسانه ایست، یعنی از زاویه این درگیری رسانه ای میخواییم یه سیر تاریخی و تحلیل تاریخی داشته باشیم. به هر حال مباحث تاریخی رو یه حدیشو شنیدیم، خیلی هاشو نشنیدیم که اینا واقعا مایه حسرت و تأسف مطالب تاریخی که باید جزء واضحات باشه برای ما که هر شیعه ای، هر مسلمانی انقدر اینو شنیده که وقتی دیگه میخواد دوباره مطرح بشه بگه آقا دیگه بسه، دیگه خیلی شنیده. ولی امشب و فردا شب مطالبی عرض میشه که ابتداییات و الفبای فرهنگ تشیعه و حتما برای اولین بار خواهید شنید و بسیار این مطالب قریب. شیعه روی کاکل مبارک حضرت صدیقه طاهره میچرخه، یعنی زنده بودن حیات شیعه به صدیقه طاهره است، به زهرا مرضی است. همه این دم و دستگاه، همه این تشیعی که ما داریم، همه این چیزایی که من و شما داریم، این مهری که روش نماز میخونیم، این قبله‌ای که میدونیم کدوم بره، این نماز جماعتمون، این انگشتری که دست شماست، این محاسنی که آقایون دارن، این چادری که خانوما دارن، این عمامه‌ای که بنده دارن، همه اینها، اینا ادعا نیست. دو جلسات دیگری فاطمی اول اینو عرض کردیم و اثبات کردیم. همه اینها به برکت فاطمه زهرا است. همه اینها از فاطمه زهرا است. همه اسلام از فاطمه زهرا است. همه تشیع از فاطمه زهرا است. و کاری که او کرد، جهاد اعظم رو فاطمه زهرا سلام الله علیها انجام داد، ولی خب در نهایت غربت و گمنامی متاسفانه. جای تحلیل داره، باید روش کار بشه. اول یه نکته رو به عنوان مقدمه عرض بکنم، وارد بحث بشیم خیلی سریع. امیدوارم که امشب بتونم حجم زیادی از مطالبی رو که بناس عرض بکنیم رو عرض بکنم، که جلسه بعد بتونم باز حجم دیگری از مطالب رو عرض بکنم، چون مطلب زیاده. خوف این رو دارم که خیلی از مطالب مطرح نشه. نکته اولی که میخوام عرض بکنم اینه که ما تو فضای رسانه‌ای به تعبیر رایجی داریم، دیشب به نحوی این تعبیر رو اشاره کردیم، الان تعبیر میکنن به حک کردن ذهن مخاطب. میگن که رسانه و عملیات رسانه‌ای کارش اینه، ذهن مخاطب رو هک میکنه. همونجور که گوشی شما هک میشه، همونجور که حساب بانکی شما هک میشه، چقدر پیام این چند وقت، این چند سال خوندید که آقا اگه پیامکی اومد آدرس اینترنتی داشت روش نزن. تماس گرفتن گفتن مثلا بیا پای آبربانک فلان چیزو چک کن، نه. چقدر پیامک های مختلفی دمود این که آقا شگرد های مختلف هک کردن با پیامک ها، آموزش میدادن، هیچ کسی هم ناراحت نمیشد، هیچ کسی هم بهش بر نمیخوره، همه خوشحال میشن، همه استقبال میکنن، همه خوششون میاد که بهشون خبر دادن که حساب بانکی من این شکلی هک میشه، گوشیم این شکلی هک میشه. حالا اگر یه نفر بیاد بگه آقا قلبت این شکلی هک میشه، ذهنت این شکلی هک میشه، چند نفر قبول میکنن؟ چند نفر خوششون میاد؟ چند نفر میپذیرن؟ چند نفر گارد نمیگیرن؟ تعداد خیلی کمیه. حساب بانکیش رو میفهمه هک میشه، ذهنش رو نمیفهمه هک میشه. فرمول هایی که باهاش حساب بانکیش هک میشه وقتی بهش میگن تصدیق میکنه، قبول میکنه. فرمول هایی که باهاش قلبش هک میشه، ذهنش هک میشه، قبول نمیکنه. و قرآن تأکید داره و خصوصا فاطمه زهرا سلام الله علیها در خطبه فدکیه تأکید داره روی اینکه این مردم هک شدن، ذهن اینا هک شده. که بنده اگه بگم سیر تاریخی این قضیه و مطالب رو، همتون تصدیق میکنین که هک شدن، بدم هک شدن. و این داستان هر روز ماست و این قضیه هر روز ماست. قضیه تاریخی دعوایی نیست که شون گفت آقای زمین رو بدید، اونا هم گفتن نمیدیم و بعد دعوا شد و بعد داستان شد و تموم شد رفت. نه آقا، این یه مدل، یه الگو داره ارائه میده از اینکه یه جامعه چه شکلی هک میشه و یه استاد وارد که کارش عملیات ضد هکه، آنتی هکه، این وقتی میخواد بیاد این هک رو بشکنه با او همراهی و همکاری نمی کنن و این جامعه در این هک میماند و واسطه این هک بدبخت میشه. اگر حساب بانکیشو هک بکنن چند میلیون پولش میره، گوشیش رو هک بکنن یه مقدار آبروش میره، پیج اینستاگرامش رو اگه هک بکنن یه مقدار اطلاعات شخصیش افشا میشه، قلبش اگه هک شد چی میشه؟ همه سرمایه هاشو خودش با دست خودش تحریم میده، امکاناتشو، داراییشو، نسلشو، ملتشو، میهنشو، مملکتشو، ناموسشو با دست خودش تحویل میده و افتخار میکنه. این اون بخش اصلی کاره. این قضیه امروز و دیروز هم نیست، از اول تاریخ بوده. الان قضیه روشنتره، مثلا تو این قضایی که این چند وقت داشتیم محسوستره، ملموستره. این مطالبه عمومی و این دغدغه عمومی شکل گرفته برای اینکه بشناسه این فضا رو، این نبرد رو، این درگیری رو، داره زخماشو میبینه، داره تو خونش احساس میکنه، اثراتش رو محسوس میبینه که بچه‌ای که راهیان نور میرفته دیوار اتاقش پر از عکس شهدا بوده، چقدر داره دیدید، چقدر داره شنیدید، چقدر داره به خود ما گفتن که پسر نماز نمیخونه، به اهل بیت توهین میکنه. کسی که قفسه های کتابخونش پر از عکس شهدا و کتاب شهدا بود. یا حالا برخی از این مسائلی که حالا توی فضای مجازی این نمیدونم حیاتی بود چطور و فلان بود، تو این دو سه سال اخیر فلان شد، قاتل شد، حالا سندیت داره نداره، اینا قضایای خیلی واضحی است، جلوی چشممون واقع شده، داریم میبینیم این فرایند رو یکمی به تک و تا افتاد. وگرنه این همه همیشه تاریخ بوده، این قضیه خیلی رایج است، همیشه است، مال همه است، مال هممونه و فرمول داره، هم عملیات هکش فرمول داره هم عملیات آنتی هکش فرمول داره. باید شناخ اون که میخواد یه جامعه رو هک بکنه چی کار میکنه و چی کار باید کرد که هک نشی و چی کار باید بکنی که بقیه رو از این هک نجات بدی. اون بخش جدیه که باید در سری از زهرا سلام علیها و خود به فدکیه واکاوی بکنی. چی کار کردن؟ هک کردن؟ فاطمه زهرا چی کار کرد که آنتی هک کنه؟ و پله پله اهل بیت همه تلاششون، همه معصومین همین بوده، از شگردهای مختلف استفاده میکرد. وقتی هک میشه چه اتفاقی میفته؟ ذهن وقتی هک میشه خیلی سریع نکته رو عرض میکنم وارد بحث بشه. انسان فطرتاً علاقه داره به کسی که او رو مفید میدونه. دقت بکنید این چند کلمه، دقت بکنید این گل بحث اینجاست. اگر بنده احساس کردم کسی برای من فایده ای داره، نفعی داره، کسی، چیزی، خواه نخواه بهش علاقه من میشه. اگر احساس کردم کسی چیزی برای من ضرر داره، خواه نخواه ازش نفرت پیدا میکنم، دور میشم دیگه. حالا این یه معجونیست، یک شبرنگیست در طیف‌های مختلف، در شدت و ضعف. اگه احساس بکنم یه چیزی مرکز نفعه میشه مرکز علاقه من، یه چیزی مرکز ضرره میشه مرکز نفرت من، تو دوگانه های قرار میگیرم، یه چیزی فایدهش از یه چیزی بیشتره، خب طبعا به اون بیشتر علاقه من میشم، به اون یکی کمتر علاقه من میشم، یه چیزی مزاحمه برای فایده ایه ازش بدم میاد، دو تا چیز ضرره ولی یکی ضررش بیشتره، از اون که ضررش بیشتره بیشتر بدم میاد. اینا رو داشته باشید، این جملات ساده، همین 4-5 کلمه، اگر همین 4-5 کلمه رو بخوام باز بکنم میشه 300 جلسه سخنرانی. لاحه همین 4-5 کلمه که عرض کردم که رو مصادیق بخوام تطبیق بدم، که همه داستان همین است. همه کنش های ما، همه علاقمندی های ما، همه حرکت های ما، همه عقب نشینی های ما، همش همینه. یه جایی یه کسی رو حمایت میکنیم، کاور میکنیم، یه جایی کسی رو رها میکنیم. این مسابقه مافیا یه چیز عجیب غریبیه، یعنی خیلی جای تحلیل داره. با همه پلشتی که توشه، رزالتی که توی این مسابقه نهفته است، این تا میبینه که حمایت از این یکی مافیای آسیب داره، یار فروشی میکنه. تا میبینه اون چهربنده رو دست گذاشته، حرفش خریدار داره، از این کوتاه نمیاد، میزنه. همش این برآورد هاست، برآورد نفع و ضرر، همش این محاسبه است. الان اینو بگم فایده داره، اونو بگم ضرر داره. میخواد هک کنه ذهن بقیه رو، میخواد منافعش رو تأمین کنه، ولی تأمین منافعش وابسته به اینه که بقیه باید قانع بشن نسبت به حرف من، قانع بشن اینی که مضره با دست اینا حذف بشه، اینی که مفیده برای من با دست اینا بمونه. برای من مفیده، برای اینا مضره. من نباید بذارم اینا بفهمن که این مضره، باید بپوشونم. یه چیزی هم اگه لو رفت رو اومد از ضرر این، از آسیب این، باید توجیه کنم، باید بپوشونم، باید ماسمالی کنم. یه توهمی پیش اومد که این یه فایده‌ای داره، یه نفعی داره، یه روزنه‌ای پیدا شد، روی یه چیزی تلقی کردن که این فایده داره، باید اینو برجسته کنم، باید روی متمرکز بشم، باید زوم کنم. همه اینا عملیات روانیه، همه اینا مهندسی اجتماعیه. این مسابقه مافیا حکایت از زندگی ماست. صبح تا شب همینه. شما مغازه وقتی هستید، مغازه دارید، کاسبید، مشتری وقتی میاد چیکار می‌کنید؟ شما دارید عملیات روانی انجام میدید، میخواییم قانعش کنید که باید بخره. اگه به رقیب شما که جنس ارزونتر همینو داره ارزونتر میده، سودشو کمتر کرده، داره ارزونتر میده، اگه او بخواد متمایل بشه به رقیب شما، باید قانعش کنید که این برای ضرر داره. چون تعویض روغنی هم که میرید همینه، سلمونی هم که میرید همینه، دکتر هم که میرید همینه، آرشگاه که همون سلمونی بود. همه زندگی همینه، همه دنبال اقناع هم دیگه، برای اینکه نفع و ضرر ما وابسته به حرکت دیگرانه. حالا یه وقت اینا میشه نفع و ضرر شخصی، یه وقت میشه نفع و ضرر اجتماعی، یه وقت انگیزه های ما انگیزه های مادیه، یه وقت انگیزه های ما انگیزه های معنویه. اینا رو دقت بکنید. این ولی خدا، امیرالمومنین، فاطمه زهرا، امام حسن، امام حسین، اینا انگیزه هاشون انگیزه های معنویه، اینا دغدغه هاشون دغدغه های مقدسه، انگیزه مادی نیست. صدام و موسولینی و بوش و بلر و نتانیاهو و دیگران، انگیزه هاشون انگیزه های مادیه. همه هم میخوان فکرها رو جهت بدن، همه میخوان افکار رو کنترل کنن، افکار رو هدایت کنن به اون چیزی که منفعت میدونن. پیغمبر اکرم یه درکی از منفعت داره، دشمنان او یه درکی دیگه از منفعت داره. او دنبال منفعت شخصی خودش نیست. نمیدونم این بحثا خستتون میکنه و حوصلتون سر میاره، شبیه حل دارید. الان شما باید توی یه دست انار و گل برداشته باشین، توی یه دست تخمه، پای تلویزیون بلندترین شب خدا آفریده برای اینکه بهتر و بیشتر تلفش کنیم این شب رو. یه دقیقه بیشتر وقت داریم که وقت تلف کنیم. حیف نیست نشستیم اینجا داریم از این حرفا میشنویم. جا؟ آره. خب پیغمبر اکرم منفعت همه رو نگاه میکنه با انگیزه معنوی، حریصه به هدایت مردم. عزیزون علیه ما انتو المؤمنین رعوفون، حریصون علیکم، چون میدونه که تو ضرر در چیه، میدونه منفعت در چیه، دل میسوزونه که تو رو منو حالیم کنه که آقا این نفع تو اینه، بفهم این کاری که داره میکنه ضرر داره برای بفهم. ولی من به خودم نگاه میکنم، میبینم من دست و پا زدنم معمولا برای چیه؟ برای منفعت شخصی خودمه. کی زور میزنم یکی رو قانع کنم؟ کجاها زور میزنم؟ برای چی زور میزنم؟ وقتی که منفعتی از من در خطره، یه ضرری داره به من میرسه، با خودم مقایسه میکنم، میگم چه خبری یا رسول الله، چرا دست و پا میزنی؟ نکنه منافعت به خطر افتاده؟ دلیلی نداره آدم انقدر سر صدا کنه. یه بار گفتی به زور چرا میخوای منو بری بهش؟ برای این بهشت اجباری برای زن زندگی آخه شما بخونید تا آخر توی کوچه رقصیدن و اینو از اونجا شروع میشه. چون این بندگان خدا که حیوانات دو پایه هستن غیر از این نمیخوان توی عالم تو کوچه برقص و یه بوسه ای و همین. خب تو هم دخواهی برای چی آخه اینقدر اصرار داری؟ این بهشت اجباری میشه دیگه. آدم با این قرارات و شهواتی زندگی میکنه دیگه، منفعت بذارم که جز اینا نیست. یه شکم سی رو دید داستانه دیگه فضا دیگه دیگه اصرار نداره اینقدر که من به شما میگم غذا تو بخور، اصلا لزومی هم نمیدونم بهت بگم. من مهمی که غذا خودم رو بخورم، هیچ وقت گوستنده هم دیگه سفارش نمیکنم اینکه علفه تو بخور. نهی از منکر امر معروف اینا ما تو گوستنده نداریم. گوستندی دارش برای یکی دیگه نمیسوزه که یعنی گرسنه است، علف خودشو میخوره. فقط یه جوری باید مراقبت بشه این علف اونو بر نداره، یه قانونی نظمی جامعه حاکمیتی پلیسی چیز باید بشه که علف اونو بر نداره. کارکرد پلیس اینه مراقب باشه علف منو نخوره. فیراس میگه با جلو اختلاسا رو بگیر، علف همو دارم میخورم میبرم نشستی نگاه میکنه. حالا کار ندارم میگه چقدر این حرف مسخره است و چقدر دروغه، دروغ بودنش بس دیگه است. مرکز همه اینها نفع و ضرر، همه این عملیات های روانی، این جنگ شناختی، این جنگ ادراکی، همه چه هرچی جنگ نه هم هرچی میخواین اسمش رو بذارید، همه این رو روی محور میچرخه، نفع ضرر. ولی خدا روی منافع حقیقی همه کار میکنه، دشمن خدا روی منافع توهمی خودش. فقط منافع خودشه، اون هم یکاش منفعت واقعیش بود ریاستش تأمین بشه و علفش تأمین بشه و حرم سراش برا باشه و اسم و رسمی در کنه. و بعد چون نوع مردم فعالیتاشون بر محور همون درکی از منفعت و ضرر شخصیه، به ولی خدا هم که نگاه میکنن تلقیشون شکلی میشه. واسه همین این خیلی قشنگ میچسبه به فاطمه زهرا که فدکش رو اومده بگیره دنبال پولشه، نگرانه که الان حکومت رو از دستش میگیرن از نون خوردن میفتن اینا. یه قضیه دیشب تو روزه عرض کردم اصلاحش بکنم و تکمیلش بکنم. قضیه که دیشب عرض کردم اصل قضیه اینه، اون گفتگوی اون هیئتی که اومدن، اون هیئت دیپلماتیک نبود، دوباره مراجعه کردم. بالاخره آدم گاهی به حافظه تکیه میکنه، بعد از سالها بخیر بعضی مطالب تو ذهن آدم عوض میشه. یه مراجعه دوباره امروز کردم که این قضیه، چون بعضی وقتا یه مطلبی میگم باز یه مراجعه میکنم ببینم دقیقش همین بود یا خدای نکرده اشتباه نشده باشه. دیدم که نه، قضیه خیلی بالاتر از این بود. اون هیئت دیپلماتیک نبودن، یه گروهی بودن که اصلا به دستور معاویه رفتن برای مناظره با امام حسن مشتبه و خود معاویه هم تو اون جلسه بود و گفتن هیچ روزی در تاریخ اسلام همچین مناظره شکل نگرفت که اینا جمعی ریختن سر امام حسن مجتبی و حضرت یکی یکی جواب اینا رو دادن. نفر اول تو 5 تا حرف زدی، این 5 تا جواب، نفر دوم، نفر سوم، نفر و اینا رو با خاک یکسان کرد و مجلس هم میگن که اصلا معاویه انگار حالا به قول عرب ها کنده و علقم حجر رو انگار حجر کردن تو حلقش، سنگ کردن تو حلقش، همینجور خفه خون گرفته بود نگاه میکنه. اونجا اون قضیه مغیره که دیشب در روزه عرض کردم، اون جمله البته درست بود، یعنی همون تعبیر رو حضرت تازه بنده وقتی مراجعه کردم که این عبارات حضرت خیلی عبارات وخیمتری بود اونایی که به مغیره فهمید. اینجاش جالب بود که از بحث دیشب، تکمیل بحث دیشب، مغیره چند تا اشکال کرد. یکیش این بود چند تا تهمت زد، نه هر کدوم یه چیزی گفتن خیلی قشنگ، چون فضای تلگرامی زمان امام حسن مجتبی دستتون بود تو گروه ها چه شکلی بحث میکردن، اونا چی میگفتن، از چی جواب میدادن. این مناظره رو بخونید تو اینترنت که بزنید میاد، متنش رو کامل دستبندی شده گذاشتن. یکی از حرفایی که زد به امام حسن مغیره هم گفت چی بود؟ شما حرف رو نگاه کنید ببینید این حرف چقدر احمقانه است، ولی با کار رسانه این حرف رو جا انداخته بودن. حرف چی بود؟ گفت حسن ابن علی چی میگی تو؟ اینجا اومدی مثلا بنی هاشم رو با چه آبروی تو بسید به ما حرف بزنی؟ تو بابات کسیه؟ شما رو به خدا این جمله من چه شکلی به شما بگم؟ الان حالتون چه شکلی میشه؟ بگم جمله رو بدونم حالتون چه شکلی میشه. به امام حسن گفت تو بابات کسیه که نقشه قتل رسول الله رو داشت که جای پیغمبر بشینه، بعد تو اومدی بنی هاشم اومدین هنوز روتون میشه پیغمبر حرف بزنید؟ امیرالمومنین که جای پیغمبر خوابیده بود چونه پیغمبر حفظ بشه. ببین چی کار میکنه این رسانه کوفتی لامصب. اینا توییتر نداشتن، توییتر داشتن چی کار میکردن؟ اینستا نداشتن لامصب. ایران اینترنشنال کرده اونا اجداد همین هم دیگه، بالاخره اونا بزرگتراشون بودن، ادامه اونا الان داره تأمین میکنه. اینا خلیفه های اولی ها بودن، اینا خلیفه های آخری ها. یکی از اینا یه چیزی گفته بود، بعد گفته بودن یه قضیه ماجراهایی که دیگه نمیخوام اشاره کنم و اینا، چون احکامی بالاخره محدودیت های دارن، چهار تا بیشتر نمیشه و اینا. یکیشون یه کارهایی کرده بود و اینا یه جورایی درست کرده بود که بشه پنجمی و اینا. بعد بهش گفته بودن که آقا این که نمیشه که، آخه بزرگوار نفر دوم حروم کرد این کارا رو. خب نفر دوم من، نفر 34 من، خلیفه 34 من اونا حلالش میکنه. بالاخره امتداد دیگه. بزرگترهاشون اولیهاشون یکم امکانات داشتن، یکم بالاخره سواد داشتن، یکم تیریبون داشتن، زحمت های کشیدن. الان ایران اینترنشنال ادامه هم بزرگوار فعالیت های دیگه داره. اومده به امام حسن مجتبی میگه که تو بابات نقشه قتل رسول الله رو داشت. این امیرالمومنین خداوکیلی آدم چجور بگه نمیره؟ کسی که باب علم رسول الله او مدینه الحکمت علیون بابوهاه، قرآن فرموده انفسنا، قرآن گفته جان پیغمبره، هر آیه تو قرآن دست گذاشتن تحریفش کنن دیدن این شأن نزولش امیرالمومنین بوده، همان بلدن شأن نزولشو. اینقدر قشنگ میشه قضیه رو وارونه کرد که بیان یه عرازل جمع بشن تو همچین جلسه ای به امام حسن مجتبی همچین حرفی بزنن که تو بابات نقشه قتل رسول الله داشته، با چه روی اومدی داری دفاع میکنی؟ یعنی کار خودشونه هم دیگه قفله واقعا انقدیش دیگه، بابا شاه چراغ و اینا هم دیگه واقعا دیگه تا یه جایی کشش داره. مثلا بگم آقای خامنه ای مثلا نقشه قتل امام خمینی رو داشت که بعد رهبر بشه، دیگه اونی که میخواد بگم دیگه خودش به خودش نگاه میکنه میگه دیگه خدایی من در خودم این همه وقاحت نمیبینم که بخوام اینو بگم، در مخاطبم اینم خریت نمیبینم که بخوام بگم. این بخاطر یه حجمی میطلبه، هر حرف یه سطحی داره. این حرف کجا، اون حرف کجا؟ که امیرالمومنین نقشه قتل پیغمبر داشته و میچسبه این حرفا میگیره. چرا؟ بلکه طرف خودش نگاه میکنه میگه تو جای علی بودی دوست داشتی پیغمبر بمیره جاش بشینی؟ دوست داشتی دیگه، راست میگه. درکی نداره از ولی خدا، درکی نداره از اون ادراک او، از اون انگیزه او، از دغدغه او. خب برای چی به فاطمه زهرا خودشو به کشتن بده که مثلا ما ها گمراه نشیم؟ او یعنی چی اصلا؟ آدم مگه مثلا خودشو به کشتن بده که دیگه گمراه نشه؟ خب به درک او یه انگیزه دیگه، آقا یه پول پله، یه مقامی، قدرتی، ثروت، یه چیزیه، نمیشه غیر از این. یه زمان مثلا میسازیم گربه که مرز رضای خدا موش نمیگیره که، یه چیزی هست دیگه. مثلا همه داستان رو همین تیکه است عزیزان، و قانع کردن مخاطب عامی که میخواد تصدیق بکنه حرفت رو ولی ادراکش به همینه، تصدیقش به همینه، منفعت و ضرر در همین حد می‌فهمه. حالا این چه کار سخت. اینجاست که بهش میگن جهاد تبیین. این حرفا که من و شما با هم زنیم، این پست کشی هایی که میکنن توی این فضای مجازی، از این و فرمات میکنه و از اون و میده این و بعد یکی هم میده تولید میکنه بدبخت باشه بدبختی بقیه به اسم خودشون میزنن. این که بعد اسم هم داریم جهاد تبیین. بنده واقعا اعصابم خود میشه این بعضی از این کانال های مذهبی حزب الله میبینم. حالا ایتا که الحمدلله مثل پایگاه بسیج شرک محلاتی تهران میمونه. شما وقتی میای تو ایتا هشتگایی که ترند شده رو میبینی احساس میکنی الان دیگه امام زمان تو راه، یه ساعت دیگه میرسن همه آماده، اصلا یه وضعی تو ایتا که میری احساس میکنی که مهرزا پهلوی تو راهه، رضا پهلوی نیم ساعت دیگه میرسه. قشنگ دو تا مملکت جداست، یعنی قشنگ دو جای مختلف ما زندگی میکنیم. اونا که تو توییتر زندگی میکنن یه ایران دیگه ای دارن، کلن ما که تو ایتا هستیم کلن یه ایران دیگه است، یه مملکت دیگه است. عکس میذاریم این بیجاوه رو بگیرین احساس کش کنین، این تو فروشگاه اینجا رو سریشو برداشته دیگه این غلطا نکنن. هم خودمونیه بچه یتیو دارم جمع شدیم به چند هزار تایی، اون برم اکس آخونده رو میذارن این مزدور شناسایی شد کلش جفتش هم غیر واقعی، یعنی ویژگی جفتش هم که غیر واقعیه، جفتش غیر واقعیه. بعد بعضی از این کانال ها اصلا هم خود میشه، میبینم چقدر سطح این دعوا و درگیری تنزل یافته است، چقدر دعوا رو آورده توی مسائل پوچ فرعی علکی. حتی حزب اللهی خوب مؤمن دغدغه من بشه و سطح فعالیت ها مثل که شما یه خشاب تیر بهت دادن تک تیر انداز، باید وایس اینجا رصد کنی پنج تا فرماندن اینجا لااقل دو تاشون رو بزنی میذاری رو تیربار، اولین گربه ای که رد میشه تمام خشاب رو گربه خالی میکنه، بعد میاد بیرون یه فوت میکنه سر تفنگ و جهاد تبیین دیدی. بعضیش که رسما سوخته، یعنی اصلا پاس گله، یعنی اون جناح مقابل سلبریتی هایشو مثلا آورده وسط اینا هی کنش بکنن اکو پیدا بشه تو جامعه، ترویج بشه، تکثیر بشه، بعد ما هر کار میکنن این برای این حزب الله بزرگوار این پدر سوخترم ببینید باز استوری چی گذاشته، اون دقیقا همینو میخواد، اون الان تو توییتر گذاشته، تو ایتا نمیتونست منتشر کنه، خدا خیرت بده برای شعوری تو ایتا منتشرش کردی، مگه تو پیام تو ایتا میذاری میره تو توییتر منتشرش کنه که مثلا ببین آخونده پدر سوخته چی گفته، آخونده پدر سوخته باید بایکوت بشه، کسی نه بفهم اصلا همچین آخونده پدر سوخته هست که حرف میزنه که چهار تا کلمه حرفی داره که ممکنه عقل تو رو جذب کنه، اصلا همچین موجودی نداریم ما، مگه آخوندی هم داریم که حرف حساب بزنه؟ معاذالله برای اختلاس میکنن میخورن میخوابن زنبازی حرفا، عاقل مگه تو اینا هست؟ مثل میمونه که بعد چهار تا آخونده عاقل معرفی کنه، یه بعد هشت تا سلبریتی هی این ببین این ببین کشف حجاب کرد این ببین باز استوری چی گذاشته، بابا این جو این دلهوره میندازه، این الان میگه که پس همه که اونوری ان که، بعد یک گوشه علاقه ای هم بالاخره این آدمه به اون سلبریتی هم داره خاطرات خوشی داره، این بازیگره یادش بخیر 40 سال پیش فلان ویدیوش نگاه کرد، اینم گفت یه چیزی، کم کم حالت آدم عوض میشه، 5 تا 10 تا 20 تا وقتی میشنوه زمین ناخودآگاه واکنش نشون میده، اینقدر ما تعطیلیم گاهی، خدا برکت بده به کارامون، همه تمرکز رو باشه کانال زده فعالیت فرهنگی میکنه واسه این اونا چی میگن اینجا منتشر کن، اصلا نمیدونن الان جنگ چیه، نمیدونن رو چی باید دست بذاره، نمیدونن کجا رو باید بزنه، نمیدونن نقطه زنی یعنی چی، نقطه زنی یعنی کار فاطمه زهرا دست فروشان رو فدک، میدونی یعنی چی این کار؟ یک کلمه هم نیومد بگه آقا اینو گفتی اون کار کردی، یک کلمه تو خطبه فدکیه حرف از سیلی و آسیب هایی که به او زدن یک کلمه نیست، خیلی عجیبه.
دعوا رو برد توی میدونی که هنوز که هنوز همه انگوش به دهنن که چی کار کرد فاطمه زهرا. هر چی آدم توی فضای مجازی کار حزب الله میبینه اینا اصل دعوا رو اون نقطه‌ای که ما بعد دعوا رو ببریم رو اون نقطه، اصلا کسی اون نقطه کار نداره که اصلا دعوام سر چیه. های بحث های فرعی حاشیه الکی میگه این زد پس کله اون یکی، بعد این برگشت جواب بده بزنه تو گوشش گفت سم گفت چیه؟ گفت نه بایست ها بشین ما هم یه گفته بکنیم. صدایی که بلند شد صدای کف دست من بگه پس کله تو بشین جلسات همونش علمی اینا. راست میگه واقعا صدای چی بود؟ خب همین دیگه کلی اختلاف نظر هست بین کارشناس. بعضی ها قائلن که این از صدای کف دست بلند میشه، بعضی دیگه میگن نه این مال پس کلت. گوه ای چه جاله اینجوری مشنگ میکنن آدم ها رو. رهبر انقلاب میان میگن آقا قضیه شاهچراغ نذارین فراموش بشه. این سیستم مشنگ رسانه‌ای ما نخ سوزن نخ سوزن صدا و سیما خیلی مشکل داره. صدا و سیما بعد صدا و سیما مثلا مشکلاتی که ما بر صدا و سیما بگیم چی هست؟ مثلا ممنون اشکالات و صدا و سیما چی هست؟ بگیم آقا چند تا شو؟ نه حالا اون که اونا میگن ما هم ممنون چی میگیم مثلا؟ چرا مثلا؟ حالا تو اون باز انتقاد اون باز نسبتا خوبیه. انقدر سطح انتقادات پایین، چیپ، مسائل حاشیه‌ای، فرعی لزوماً هم بد نیست. الان همین بحث گفتگوه بحث خوبیه واقعا. اگه آدم وقت داشته باشه بررسی کنه صدا مال کف دست بود یا پس کله بود بالاخره بحث جالبیه. ولی الان این یکی زد و یکی بخوره. آقا یه قضیه مثل شاهچراغ اینجوری پیش اومده، رسما داعش اومده وسط. گویی داره میگه بابا انا قاتل من کشتم، او به خدا من کشتم. بلد نیستیم از این پاس گلی که خدا داده این وسط از همین بلد نیستیم استفاده کنیم. یعنی اینقدر مثل ماست وای میسیم نگاه میکنیم که او سریع شروع میکنه تولید سیگنال و پارازیت، بعد همه امکانات و فرصت های تو برات میشه ضد فرصت. بعد میبینی دیگه اصلا نه به این دست بزنی، این که دیگه قوزا بالا قوزا، این توفل سربارست اصلا بید. اصلا دیگه چیزی نگیم نبوده. نه این که حاجی دوتا اونجوری انداختن، این که همین راحتی که همین میدونا رو برکنیم بریم. مثل که مثلا شما سنگر گرفتی میگه آقا یه تیر چون از اون بر به اینجا خود این بر رو برکن، اینجا ما تیر خوردیم. خب یه کار کن دیگه این بر تیر نخوری. خب چی اینجا تیر خوردی؟ جنگه. تو فضای صدا و سیما یه سری آدم های خوب دغدغه من تازه که اینا خیلی کمند، هم اینا هم اگه باشن خیلی کمند، مثلا انگیزه دارن بیان یه برنامه خوبی بسازن که حالا مثلا چند نفرم ببینن. به هر حال برنامه های خوب بسازیم دیگه، بالاخره ما وظیفه داریم برنامه خوب بسازیم که خب بالاخره روزیمون هم خدا تو این کار قرار بده دیگه، درآمدم داره. و خب چون پولم نیست خیلی دیگه انگار توفیق نیست ما بود از فرق خیلی کارم بکنیم. تو عملیات مگه اینجوری میاد؟ شب جنگ، شب عملیات بیتاب، بیقراره، با خودکشی. نه این حالا دیگه بالاخره آره اینجوری گفتن دیگه، آره اینجوری نمیشه. حرف اینجا زیاده بگذاریم. جاره ببینید یکی از ابعاد این قضیه اینه که حالا یه بخشایش مثلا حالا مثلا یه کودکی که توی این حادثه کشته شده، خب این مثلا کودکی کشته شده یا کودکی یتیم شده، خب اینا رو معمولا ما مانور میدیم. بعضی چیزا انقدر یه رو نیست که شما همین صاف و پوسکنده بیای نشون بدی با تصویر. بعضی چیزا یه تحلیلی میخواد، یه پردازشی میخواد، یه پختنی میخواد، یه تیتر و سوتیتری میخواد، یه لیبلی میخواد. این بحث لیبل بحث مهم نیست، این شبها نمیرسیم در مورد لیبل صحبت بکنیم، شبه جلسات بعدی که وقتی دیگه داریم در مورد لیبل مفصلی شروع به خاطر عرض خواهم. این لیبل گذاشت، ببین پیغمبر رو عمار یه لیبل گذاشت 50 سال بعد کارکردشو نشون داد، رو ابوذر یه لیبل گذاشت 10 سال بعد کارکردشو نشون داد، فهمود آسمان بر صادق‌تر از ابوذر نتابیده. بعد شد اون قضایه درگیری ابوذر با عثمان، دید عثمان نمیتونه کارش بکنه، بابا این کسیه که لیبل داره تو جامعه، این صادق‌ترین فرد زیر آسمانه، ما چیزای واضحی جلوی چشممونه که اصلا از تو خودش اصلا لیبل داره میجوشه. همین لیبل های اینو من برداریم معرفی کنیم، یه نمونهشو فقط به شما بگم، یه نمونهش، یک نمونه خیلی جالبش که بنده ندیدم در اون این کار بشه. چادر سفید تو حرم یعنی چی؟ خانم ها چادر سفید تو حرم ها یعنی چی؟ یعنی خانم های مانتویی یا به تعبیری بد حجاب وقتی میان تو حرم چادر نداره، چادری که سرش میکنه چادر سفیده. این اتفاقی تو آمریکا افتاده بود، تا حالا 10 برند از چادر سفید خونی برای ما زده بود که نشون بده مانتویی هایی که شهید شدن تو این قضایا، موی بیرونی که خونالود شده، موی بیرون. ما هنوز داریم دعوا میکنیم که آقا چادریا رو نکشیم، ما مانتویی شهید داریم. یعنی صدا و سیما بلد نیست بده چند تا فیلم بسازه از اینه که بابا اینا که کشیشون بعضشون مانتویی بودن، اصلا میگه زوایا کار نداره. البته این بیانش هنر میخواد، فهم میخواد، کار میخواد، میدون عوض میشه. دوگانه کیو کی؟ چادری مانتویی مثلا، چادری بد حجاب مثلا، بد حجابا خودشون شهید شدن اینجا. بعد توپو بنداز زمین مقابل، آقا این بد حجابه مانتویی کشته هم شده، یالا بسم الله تو شروع کن ازش حمایت کن، نصفشو من گفتم، آقای منو تو بقیهشو تو بگو. چرا لال شدی؟ شاه چراغ انقدر میشه باش کار کرد؟ یا آرتین رو بنده خدا گرفتیم میشه مثل دختر شهید رضایی نژاد، من دیگه 7-8 سالی کسی خبر نداره از این بنده خدا، تا 100 سال استفاده ها میکنن، از چیزایی نداشته تولید میکنن 500 سال استفاده میکنن. نه این سوژه دیگه سوخت دیگه، الان دیگه بابا آرمیتا انقدر موضوع داره، انقدر داستان داره، انقدر ابعاد داره، خود این شهید رضایی نژاد انقدر ابعاد داره، فقط هم فیلم سینمایی نیست، انقدر ابعاد وسیعی روش میشه کار کرد، همش هم مستندسازی نیست، خلق روایت میکنن، خلق داستان میکنن، خلق زاویه دید میکنن. جا سرود مثلا تایبلا که چه سرود قشنگی هم میشه رفعا خوندادم همش میگن خیلی عالی، یعنی طرف رو میگردن شغلش رو پیدا میکنن، بعد کل اون صنف رو تطهیر میکنن. اون چیز عجیب غریب، بنده نمیخواستم وارد این بحث بشم، انقدر هنرمندانه و رذیلانه کار میکنن. طرف رو گرفتن وسط خیابون قیمه قیمه کردن بسیجی رو، طرف وایستاده قیمه قیمه کرده بسیجی رو، اقرار کرده که قیمه قیمه کرده بسیجی رو، فیلمش موجوده، همه چی موجوده، تیتر روزنامه با پول بیت المال جمهوری اسلامی یارانه میگیره، این پسر رو با خانواده زده این ور، اون پسر رو با خانواده زده اون ور، قاتل و مقتول هر دو قربانی این روزها، قربانی یک داستان مشترک، هر دو حاشیه شهر میشینن، یکیشون کشته شد یکی دیگه هم فردا کشته میشه. بابا اسم مبالغه دیاست، قاتل و مقتول رو ریختی تو دیگ هم زدی، اونم اینجور قاتلی. بابا خدایش به عقل جن نمیرسه اینجور تطهیر همچین موجودات کثیفی. آقا یه بسیجی اگه اینجوری، آقا 10 تا بسیجی اگه یه نفر شکلی کشته بودن چی میشد؟ من شما سوال میکنم 10 تا بسیجی اگه یه داعشی رو این شکلی کشته بودن چی میشد؟ حالا شما بگید تو سوریه سربازه بشار اسد اگه یکی از لشکر دشمن این شکلی کشته بودن چی میشد؟ خود شما حاج قاسمو ترور نمیکردی؟ 20 روز گذشته، لیدر قتل بوده، اون وسط بوده، هر چی در دستش بوده کوبیده تو سر این، بعد الان شدن هر دو قربانی یک داستان مشترک. خب این عرض کردم تولید پیامو که میکنه به سطح حماقت جامعه که نگاه میکنه، این سیگنال هایی دریافت کرده، دیده بابا میشه به این جامعه اینا رو حق نکرد، بدتر از ایناشو گرفتن و میشم میگیرم. خب بعد من شما کار فرهنگیمون چیه؟ تو ایتا عکس اینو میذاریم ببین پدر سوخته ها چی کار میکنه. خب تو یه پدر نسوخته چی کار کردی؟ پدرت خوب، پدر سلامتی، همه چه واسه نگاه میکنیم اه ببین چیجور کشتنمون، چیجور تو رسانه میزنن صافمون میکنن. مثل که مثلا حاج قاسم شبای عملیات مثلا فرمانده ها رو جمع میکرد تو سوریه، عکس میذاشت میگو بچه ها ببینید چه شکلی کتلتمون میکنن. خب حاجی چی کار کنید؟ هیچ، بریم سر پستت دوره فردا شب. حاجی چه خبر؟ هیچ، یه 50 تا دیگه رو یه جای دیگه کتلت کردن نامردا، آه فلان فلان شده. خب چی کار کنید؟ هیچ، چی برو ادامش. هر روز میگیم ببین یه جا دیگه رو زدن، یه جا دیگه دارن میزنن، هشتگی جدیدی که علم کردم، سوژه جدیدی که آوردن ببین. خب سوژه جدید شما چیه؟ همش با خدا یکی از اولیاش رو جلو ما قیمه قیمه کنه، یه تکونی یه جامعه یه تکونی بخوره. خودمون سوژه دیگه نداریم معمولا. سلام فرمودی اینا دست در میده. وگرنه اگر مسئول فرهنگی ما میدونسته این کار انقدر اثرگذاره که اصلا نمیذاشن سرود خونده بشه. این مدداش معروف میشه، گنده میشه، فردا نمیشه جمعش که، خطر امنیتیه. شما میخندیم این واقعیت داره. انقدر صدا و سیما حساس هر کسی گنده نشه در طیف حزب الله، از اون ور نن قمری بزرگ میشه چه اشکاله؟ بالاخره آقا نمیشه بس که، بالاخره من بازیگر کجا بیارم؟ بابا این رسمانی بازیگره میگه من فلانم، من زن فلان، من بدکارم، جنبش میتو را انداختم، چجور بیان بگن این بدبخت ها؟ بالاخره من از تو خیابون که نمیتونم بازیگر بردارم. بیریم دلداریشون بدیم، بگیم عزیزم اذیت شدی؟ حالا حزب الله رو میخوام فلان برنامه شبکه افق دعوت بکنن، 800 تا فیلتر برد میشه، آخرش هم نگرانن که یه وقت خدای نکرده یه وقت چیز نشه، آدمی نباشه که مثلا سر کوچه با بقال سر کوچهشون یه بار دعوا شده باشه، این برای نظام بد میشه، نظام کلا نمیاری چه کاری؟ پس بعد عکسش تو فضای مجازی در میاد میگن این سر کوچه با بقال دعوا شد، آقای شبکه افق چرا دعوتش کردی؟ من چی جواب بدم اون موقع؟ همون قبلی ها رو دوباره، همون همیشگی. تو رستوران میرن میگن همون همیشگی. تو صدا و سیما همیشگیه، میگه آقا یه فتنه داریم خیلی زمخت در مورد زنان و بانوان، چیکار کنیم؟ میگه همون همیشگی. طرف 70 ساله وزیر بوده، کارشناس تاریخه، کارشناس علوم تربیتی، در مورد برجام نظر، بعد برجام علیه برجام نظر، میگه الان هم که نمیاد تلویزیون مگه جون نداره؟ بنده خدا بیمارستان بستریه، همزمان 15 تا شغلم داره. اگه میشد با واکر میوردن اینجور همو هموشگی. حاجی نظر دامنه محسا امینم بگو تا نموردی نفس آخر دشت آخر بعد استفاده کنیم ازن، همینجوری معمولی جون دادن که اسرافه، بگو بمیر. آقا من 20 تا آخون میشناسم تو دانشگاه اینا رو کار کرد. ای حاج آقا، آقا دانشجو میشه، ای حاج آقا، آقا یه فضا مجازی نگاه بکن انقدر کارها خوبی، اونا که ما فضا مجازیه. آره خب راست میگید، کار خوبه آقا لشکرسازی رامبد جوان میکنه و احسان علی خانی. این چقدر اینا نیرو تربیت کردن تا 50 سال بعد شما برکات اینو همون خواهید داشت. با خود نظام تربیت کردن، با شبکه نسیم، با پول نظام تربیت کردن و استعدادارم کشف کردیم که برای آزادی رم بیان الحمدلله بخونن. خیلی واقعا استعداد خیلی خوبی داریم ما توی مملکت که دارن هدر میرن. طرف اگه تو حوم خونش برای آزادی میخون که کسی پخش نمیکنه که ما بعد تلویزیون رو بلندش کنیم که برای آزادی خون بشه پخشش کنه. همین بشنم استعدادار و فعال کرد. استعداد همه توی مملکت داره فعال میشه غیر از اونایی که قرار آینده مملکت رو بچرخونه. استعداد فعال میشه که همه قرار برن. اصلا میاد تلویزیون دیده میشه که بره. ولی استعدادای اینا الحمدلله کشف میشه. اون یکی هم استعداد دارن. الان شما همه تو استعداد دارین. استعداد دارین باهاتون تو حلقتون کنن یا با سیمان بکشنتون یا با چاقو، چاقو از راست فرو کنن یا چپ. خیلی شما استعداد دارین. ان شاء الله استعدادتون که خیابون فعال خواهد شد. اکباتان دوست داری؟ محمد شهر کرج کجا عزیزم؟ سفارش بده. اصلا ما چهراتون رو همه آماده شهادت. آدم کیف میکنه شما نگاه میکنه. استعداد شهادت دارین اصلا خوراک این از این قیمه قیمه بشه. شما بر همین کار خدا آفریده. شما ان شاء الله قیمه قیمه میشید. بعد ما بریم یه پولی بودجه جور میکنیم میدیم یه تهیه کننده ای که ان شاء الله بخش هایی از قیمه قیمه شدن شما که باورپذیر باشه برای مخاطب رو ساعت 3 شبکه 4 پخش کنه. 3 صبح. اونا بخشایش که باورپذیر باشه. باور کسی نمیکنه که جاور کرده تو حلقش. بعد بگن ناز کردی که دستشون بغل گیر که گوه حاجی دارن خفه میشن این دستش در نیومد مرد. ولی خب هر ساعتی هم نمیشه بخش کسی هست. 3 شبکه 4 چون تا 12 که فوتباله بچه هم دوست باید تحلیل فوتباله. اونم تازه طرف روی 8 میلیارد با هم به توافق رسید. از وقتی هم که قرار داد و بستیم هی داره توی استوریاش متلک میندازه به ما، به فوش کشیده ما رو. هم ده بارم گفته این کارشو بکنید بزنم زیرش، اون کارشو بکنید 2 میلیارد بیشتر میگیرم. بالاخره نظام لازم داریم ما اینجور آدم ها. شما هم شده شهید میشین آینده انقلاب رو بیمه میکنید. کجا رفتم من؟ از کجا به کجا رفتم؟ فاطمی هم گلم متفاوته ما همیشه. یعنی بنده واقعا بعضی وقتا که اصلا آماده نمی کنم چی بگم در ایام فاطمیه، بعضی وقتا هم که آماده می کنم باز صد درصد به وقتی که آماده نمی کنم، برای اینکه آماده می کنم هیچیشو نمیگم، یه چیز دیگه میشه کلا. آره من چون کلا قضایم فرق میکنه و داستان زندگی ما اصلا گره خورده با فاطمیه، حساب کار ما تو فاطمیه متفاوته. یعنی هیچ آخوندی فکر نمی کنم در تاریخ تشیع پیدا بشه که روز شهادت معمم شده باشه، همه روز ولادت، نیمه شعبان، میلاد پیامبر، عید قدیر ما شهادت معمم شدیم. شهادت از زهرا سلام الله علیها، خدا رحمت کنه مرحومت الله اطلاع العظمى صافی بود بایانی، جلسه باشکوهی هم شد در بیت ایشون. روز شهادت از زهرا سلام الله علیها معمم شدیم به طرز عجیبی. اصلا هیچیش جور نبود، اصلا به خواب شبمونم نمیدیدیم، اصلا باورم نمیشد که بریم تو دفتریشون قبول کنن اما گذاری بشه. اصلا این طرز عجیبی. خلاص داستان فاطمی ما کلا متفاوته. یعنی این که میگن رزق سال، واقعا ما اینو باور داریم که فاطمیه رزق سال. برای همین خیلی جوش نمیزنم که بحثم تو فاطمیه اون که میخوام شد یا نشد خیلی مهم نیست، از جای دیگه ای باید. نمیخوام بگم هرچی میگم وحی عزیزان بدانید نور از زهرا بر من الهام کردن. نه قطعا حرف اشتباه توش زیاده، ولی به هر حال یه آرامش خاطری لااقل خودم دارم که اگه گفته میشه به دلم گرمه که جالا از اون زاویه یه عنایتی هست به اینکه این مباحث مطرح بشه. این ماجرا خیلی مهمه. واقعا امیرالمومنین آدم نداشت برش حرف بزن. یه دیگه بحث رو فقط بگم و تمام. 3 نفر کلا من شهادت دادن برای حضرت زهرا که البته توضیح بدم از فاطمه زهرا شاهد خواست. این آدم با همین بمیره بس. 3 نفر شهادت، بیشتر البته شهادت دادن. 3 تا دیگه جوندار و رسمی. امیرالمومنین، ام ایمن، اسماء بنت امیس. امام حسن امام حسین هم شهادت دادن، ذو الشهادتین هم که دیشب اسمش رو بردم خزیمه ابن ثابت اون هم شهادت داد قبول نکرد. پیغمبر فرموده بود یه شهادت این جایی دو تا شهادت. تو فقه میگن آقا کسی که شهادت میده نباید محل تهمت باشه، یعنی حساب این که اینا مثلا با هم ساخت و پاخت کردن نباید باشه. شوهر رو گفتن محل تهمت نیست، این در فقه ما گفتن شوهر میتونه به نفع همسر شهادت بود. امیرالمومنین برای فاطمه زهرا شهادت داد، گفتن که یکی متهم اصلی خودشه. علی میدونی شهادت تو دادگاه بده، امیرالمومنین بیاد تو دادگاه شهادت بده، یعنی خلافت رو بهش ندادن هیچی، شهادت شو تو دادگاه قبول نمیکنه. چرا داره بمیره ما تو مصیبت فاطمه؟ این داغ سرد نمیشه. میمونه که علامه امینی فرمود ای کاش این اساتیدم رو جمع میکردم، کتاب همون که نوشتم کارم تمام شد، خدا یه عمر 70 ساله دیگه بر میدم میرفتم تو بیابونا، فقط 70 سال برای امیر الان گریم کرد، یه عمر مجدد بر میدم میشستم فقط یه عمر گریم کرد. کیو باهاش چی کار کرده؟ کیو از کجا به کجا کشونده؟ خب شهادت علی رو قبول نمی کنه. حسن و حسین هم که بچه هم. ام ایمن کسی بود که پیغمبر فرمود از زنهای بهشتیه، کنیز فاطمه زهرا، کنیز پیغمبر. گفتن نه این عرب نیست، خوب نمیتونه عربی صحبت کنه، شهادت اینم قبول نیست. اسماء بنت حمیس گفتن این زن جعفر طیار بوده، جاری فاطمه به حساب میاد، چون یه دوره جاری فاطمه زهرا بوده احتمال تبانی و ساخت و پاخت هست. اینم هیچ. اون بر طرف وایساد یه روایت به پیغمبر چسبوند، داره باید عرض بکنم مفصل در موردش، که خود اهل سنت میگن فقط این روایت خود این آقا نقل کرده، برخی از اهل سنت گفتن این آقا جعل کرده، وایساد روایت رو چسبوند به پیغمبر. چی گفتن؟ این یار غار پیغمبر، این پدر خانم پیغمبر، ببینید چی کار میکنه رسانه، بخواد یکی رو حذف بکنه یکی رو تایید بکنه. این کار رسانه است، این قربته، اینه که فاطمه زهرا در میزد خونه ها رو یکی یکی. بیان بایستیم برای علی حرف بده. یکی یکی میرفت یار جمع با چه حالی؟ روی شطور امیرالمومنین فاطمه رو نگه میداشت. روی شطور نگه میداشت فاطمه. پشت درم که میومدن علی پنهان میشد که اینا علی رو نبینن، چون اگه علی رو میدن درم میبستن. دختر رسول الله با نامحرم تا الله حرف نزده، آفتاب روی او رو ندیده، را افتاده شبها تک تک این خونه رو در میزنه. انسیتم یوم قدیر، خود یادتون رو قضیه قدیر شما بیعت کردید با علی، آبروش رو گذاشت کف دست، هرچی داشت برای علی گذاشت. یعنی خدا وکیلی این عالم ماها بنده و شما خیلی برای اون مختلف دهنم بزرگی بخواهیم بگیم و فدای امیرالمومنین، چه دوست داریم فدای امیرالمومنین بشه. اینجا جاییه که فاطمه اختصاصی و انحصاری فدا شد و رفت و دیگه جا برای هیچکی دیگه نداشت. اینجا اختصاصی فاطمه زهرا است، اینجا فقط یه نفر به مقام عالی فدایی امیرالمومنین نائل شد، اونم فاطمه زهرا بود. هرچی داشت گذاشت وسط، هرچی داشت گذاشت وسط. یعنی حتی فاطمه، تعبیر قشنگی نیست ولی مجبورم بگم، حتی فاطمه به خاطر علی بی آبرو شد، بیا به روش شد، بیا به روش شد. بدنام شد به خاطر اینکه بدنام شد. جانم بیبی جانم بیبی دید ساعت های آخر داری بگیه میکنه. امیرالمومنین دل نداره اشک هیچ مسلمان رو ببینه، اشک هیچ ماتم زده رو ببینه، اون رقت امیر رو نمیره، اون رفت امیر رو نمیره. زنهای بیوهی که بهش توهین میکردن عشق میریخ امیرش بگیره، گفت برای علی دعا کن مادر، برای علی دعا کن خانم. اینجا کنار بستر فاطمه نشسته بودید، فاطمه داره گریه میکنه. همون دختر پیغمبر ممه یکی چرا عشق میدیدی عزیزم؟ خب قاعدتاً آدم تو همچه حالی وقتی کسی رو میبینه احساس میکنه دردی داره. خب درد داشت فاطمه، نه دست میتونه تکون بده، نه پهلو تکون بده، نفس نمیتونه بکشه، روزمونم رفت جای دیگری، مثلا چیز دیگه میخواستم بگم. یلدایی شد با من امشب. روزه رو خدا وکیل نمیخواستم بگم، رزق امشب رو میشد. شما میدونید استخون وقتی میشکنه استخون باید جوش بخوره، استخونی که میخواد جوش بخوره باید ساکن باشه، تکون نخوره. پا رو گچ میگیرن یعنی چی؟ یعنی این پا تکون نخوره، این دست تکون نخوره. خدا شاهده اینو اولین بار یکی دانشجوها به من گفت، حواسش هم نبود چی داره میگه. این چیزی که گفت من ریختم به هم. دانشجوی داشت به من میگفت، دانشجو مهندسی پزشکی بود، گفت آقا تو بحث پروتز و اینا هم داشت توضیح میداد، گفت برای شکستگی ها الان پروتز اومده، همه استخون ها رو میشه پروتز کرد، یه استخونه که پروتز زر نمیده و گچ هم نمیشه گچ و درست هم نمیشه. گفتم چیه؟ گفت استخون سینه. گفت چون ثابت نمیمونه که بخواد جوش بخوره، هر نفسی که میاد این استخون یه تکونی میخوره، هر نفسی که میاد این استخون یه تکونی میخوره. فدات بشم مادر، چقدر اذیت شده. شب یلداز بلندترین شب دنیاست، بلندترین شب ساله. فرمود صبت علی مصائب لو انما صبت علی الایام لسرن لیالیا. این از خود فاطمه زهرا شعر. فرمود مصیبت های سر من ریخ که اگر سر روزها می ریخ همه روزها شب می شدن. یلدای حبیبی فاطمه است، یلدای حقیقی مصیبت های فاطمه است. شب بی طلوع فاطمه بود، آخرم شبونه دم. یلدای فاطمه اینا بود، یلدای امیرالمومنین هم چند شب دیگه است که دستن ها. بلندترین شب سال، بلندترین شب عمر علی، اون شبیه که به اسما فرمود یه تخت چوب اون طرف آماده کن، آتیش روشن کن. دستنها دستنها. چند روز قبل رسول الله رو دفن کرد، غسل داد. توجه داشته باشید رفقا، مصیبت رسول الله از جهت سختتر بود از مصیبت فاطمه زهرا. حالا یا 40 روز قبل بوده یا 75 روز قبل بوده یا 95 روز قبل بوده، همین علی پیغمبر رو غسل داده، کفن کرده، دفن کرده. ولی
الان تو این قضیه خیلی حالش فرق میکنه. اصلا این علی و علی نیست که پیغمبر رو حس میداد. انقدر این بیتابه، انقدر بیقراره. به امام صادق علیه السلام عرض کرد یا آقا بلندترین شب سالت، از به شما میگم الان بلندترین شب سالتون اومدیم برای فاطمه گریه کنیم. نه شما الان میتونستین مهمونی باشین، شب نشینی باشین، دوره هم باشین. چی شد اومدی؟ گفتی مادرم گریه کرد. اگه مدی نبودی چی کار بودی؟ به قول ما یه اعلامیه براش نزد. بابا یه جا ببینی گریه میکنم پلاکارد نداره، میگه بابا چجور اینجا مرده دادن، یه پاچه سیاه نداره، یه پلاکارد نداره. از جیبت میری پلاکارد میخری، پاچه میخری. بابا این چقدر غریبه، یکی نبوده پاچه براش بذاره. بابا این بچه ها آسیب بدن کرده، هم دیگر رو بغل میکرده. به امام صادق علیه السلام عرض کرد، سوال فقهی پرسید، تو آقا نماز خوندن کنار آتش چه حکمی داره؟ سوال فقهی دیگه برای شما پیش میاد، یکی میاد مسئله میپرسید. یه تا سوال پرسید دید امام صادق شروع کردن گریه کردن. عرض کرد آقا جان بعد سوالم بد بود، حرفم بد بود، ببخشید وقتش نبود. فرمود نه من آخه یاد یه قضیه افتادم. چه قضیه؟ فرمود اون شبی که امیرالمومنین فاطمه رو غسل میده آتش روشن کرد که آب گرم کنه، با آب گرم فاطمهش رو غسل بده، کنار همون آتش علی به نماز ایستاد، ولی این نماز نماز واجب نبود. این چه نمازی بود؟ بهش میگن نماز استعانت، نماز صبر. یعنی وقتی دیگه کار به استخون میرسه، این نماز مال اون وقت. یعنی خدا دیگه واقعا دارم کم میادم، یعنی خدا زانوام رمق نداره، یعنی دستم جون نداده، به این دستا جون بده. آخه من چجور فاطمه رو زیرا خواهر کنم؟ خیلی هم هی تو خودش خیلی سکوت کرد، هی هیچی نگفت. چی بگم؟ امیرالمومنینه بابا، بلده، میدونه، مرد جنگ، زخم دیده است. مثل ما حاکه نیستش که مصیبت ببینیم اول مصیبت باشه. انقدر شهید دیده، برادراش کشته شدن، عموهاش کشته شدن، مصیبت های سخت دیده، رفیقاشو یکی یکی از دست داده، پیغمبرش هم روز قبل دفن کرد. صبوره، حلیمه، کظم غیظ داره. نمیدونم چی بود، چی شد، قضیه چی بود، هی این سر رو کوبید به دیوار، هی سر رو کوبید به دیوار. چی شد، چی گذشت بر امیرالمومنین؟ بازم اینجا از کوره در نرفت. هر زمان بگم اون تمام شد و ناله بذاریم. این عبارت از همه نقل تاریخی عجیب تره. فاطمه رو که به هم قبل گذاشت، شما میدونید خب یه استعانت به نماز کرد و استعینو به صبر و سلام. گفتن که در شدائد خود امیرالمومنین فرمود هر وقت جنگ خیلی به هم رحمت و البعث وقتی آتیش جنگ خیلی گر میگرفت، ما داشتیم کم میآوردیم، اتقینا به رسول الله، به پیغمبر پناه میآوردیم، از پیغمبر کمک میگرفت. اینجا اینجوری شد. موقع دفن فاطمه دیگه امیرالمومنین به خود پیغمبر متوسل شد، به پیغمبر پناه میآورد، شروع کرد با پیغمبر حرف زدن بلند بلند، به جوری که نوشتن و نقل کردن خطبه 202 نهج البلاغه همین امارات، حرفایی که امیرالمومنین با پیغمبر زد موقع دفن فاطمه زهرا. عرضم تمام، نمیخوام مجلس گرم بکنم. داغ فاطمه زهرا الحمدلله تو همه دل ها هست، ان شاءالله هر روزم این آتش شعله بهتر بشه تو وجودم. اگه ناله زدی، داد زدی، آروم گلی گلی، فرقی نمیکنه، مهم اینه که بسوزیم، همدردی کنیم با امیرالمومنین. با هم یه گوشه وایسیم، سر به دیوار بذاریم. دیدی موقع توی این قصدالخونه بیزه را دیدی مصاحب از ها پشت شیشه مایستاده نگاه میکنه، یکی میاد دست رو شونهش بزنه، یکی بغلش میکنه، یکی عشقش رو باخت میکنه، یکی هم میگوشته سر گذاشته به شیشه. این همین صاحب از ها ببینه یکی دیگه اون برداره آروم آروم گریه میکنه، این هم آروم میشه. با عشقات امیرالمومنین آروم کن، بگو آقا ما هم داغداریم، بر ما هم سخت گذشت، مادر ما هم کشتن، فاطمه رو گذاشت تو قبر. صدا زد پیغمبر، السلام علیک یا رسول الله، انی و ان ابنتک نازلت فی جوارک، از جانب خودم و دخترت بهت سلام میدم یا رسول الله، از سریعت اللحاق بک یا رسول الله، دخترت خیلی شتاب داشت به تو ملحق بشت، زود رفت، زود رفت، پایین از داد. حرفشو زد تا به اینجا رسید. قل یا رسول الله، یا رسول الله، ان صفیت که صبری، یا رسول الله دارم کم میارم، یقین دارم اینی که دارم میگم قطعا در طول تاریخ هیچ وقت امیرالمومنین حرفو به پیغمبر نزده بود، یقین دارم محال امیرالمومنین یه جای اومده باشه پیغمبر گفته باشه که یا رسول الله دارم کم میارم، حتما اینطور نبوده، حتما اینطور نبود. چی شد اینجا؟ چه حالی پیدا کرد امیرالمومنین؟ صدا زد یا رسول الله دیگه واقعا دارم کم میارم، یا رسول الله خیلی برام سخته، درد دل کرد با پیغمبر یه کمی درد آروم بشه. حرفای زد، آدم احساس میکنه شاید اوج درد و مصیبت اینها بود. این جمله رو گفت، یا رسول الله فاحفه السؤال واستخبر الحال، یا رسول الله با من که حرف نزن، تو ازش بپرس آخه مگه چی شده بود، مگه باهاش چه کرده، تو سوال پیچش کن، تو حالشو بپرس، به زبان ما، به زبان ما، آخه به من نمیگو چرا این روزای آخر از من رو میگره. السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته.